أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره حدیث مقاتله بود که عرض کردیم هم به لحاظ سندی باید بررسی بشه، هم به لحاظ دلالی، و مطلب سوم این که آیا میتوان این حدیث رو حجت قرار داد برای اثبات جهاد ابتدایی یا خیر. در بحث سندی خوب مطالبی رو ما اشاره کردیم و عرض کردیم با توجه به اینکه از 40 طریق ذکر شده در کتاب‌های بزرگان شیعه هم ذکر شده، در کتب فقهی شیعه و سنی فراوان ذکر شده، خیلی هم استدلال کردن، لذا و با توجه به اینکه در کتب تاریخی هم آورده شده است و اینها، نمیتوان از این حدیث گذشت و لذا با مجموعه قرائنی رو که ما در خصوص این حدیث داشتیم عرض کردیم که میتوان اطمینان به صدور این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشت. حالا نه همه عبارت هایی که در کتب ذکر شده با تعجب اختلاف در متنی رو که در خصوص این حدیث ما باش مشاهده مواجه بودیم، و حدیث هم وقتی که شما ظاهر حدیث رو نگاه بکنید اینه که پیغمبر اکرم فرمودن که امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد حرم علی دماؤهم و اموالهم. مأمور شدن به این که قتال بکنن با مردم تا اینکه لا اله الا الله بگن. اگه لا اله الا الله گفتن دیگه دماغ و اموالشون بر من حرام خواهد بود و اینها مسئول و محفوظ هستن. خب این ظاهر حدیث باید بررسی بشه. به همین جهت ما گفتیم که درباره این حدیث یه مقداری بیشتر باید دقت داشته باشیم، چون خیلی این حدیث در کتاب‌های فقهی از سنت شیعه نقل شده که حالا من در جای خودش حالا اونا هم وقتی بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. مثلا رسیده بودیم به دلالت حدیث، یه بحثی رو شروع کرده بودیم به لحاظ به اصطلاح نقد لغوی، که ما به لحاظ لغوی اگر مداقه داشته باشیم نسبت به برخی از کلماتی رو که در این حدیث ذکر شده، نمیشه جهاد ابتدایی رو اثبات کرد. البته در برخی از احتمالات چه بسا مثلا این استفاده صورت بگیره. یکیش در رابطه با واژه مقاتله هست. عرض کردیم که خب از ریشه قتل و از باب مفاعله و معنای مشارکت رو میده، الا اینکه حالا قرینه‌ای داشته باشیم که اونجا به معنای مشارکت نباشه، مانند قاتلهم الله انا یعفکون، و یا مثلا در همین محاورات سافره گفته میشه، سافر تو مثلا سفر کردن. خب اینها دیگه دو طرف نداره دیگه، مشارکت بین اثنین دیگه در این جهان نیست، ولی هیئت مفاعله برای این امر. نقل کردیم از بوتی که ایشون میگفت علاوه بر مشارکت مقاومت رو هم میرسانه، علاوه بر مشارکت مقاومت رو هم میرسانه، اونم مورد تعرض قرار گرفت. اما اینکه از این بتونیم اثبات جهاد ابتدایی داشته باشیم از کردیم که نمیشه. بالاخره مقاومت، اینکه مهاجم کی باشه، اون طرف باشه، این طرف باشه، اون دیگه در این هیئت مفاعله دیده نمیشه که مثلا مشارکت بین اسنینی باشه که حجمه برده بشه، طرف مهاجم باشه و مقاومت بکنه، بلکه اصلا شاید مقاومت وقتی که گفته میشه اینه که اون طرف مقابل حجمه میاره و این میاد مقاومت میکنه، لذا نمیتونه آدم استفاده بکنه جهاد ابتدایی را از این هیئت مقابله، از این هیئت مفاعله. اونجوری هم که از آیت الله سیستانی حفظه الله نقل کردیم در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار که ایشون می‌فرمودن که هیئت مفاعله دلالت میکنه بر نسبتی که نسبت دیگر رو در پی داره، مثلا ضاربه که ما میگیم این دلالت داره بر تحقق نسبت ضرب به گونه ای که پس از اون هم این نسبت دوباره محقق میشه، یعنی این نسبت ضرب یا لا استمرار پیدا میکنه. حالا این دوباره که گفتیم یا از سوی فاعل یا از سوی مفعول، چون بالاخره اینها مشارکت در ضرب دارن، یکی که ضاربه به اون اعتبار اون طرف مقابل رو میگن مضروب، اگر او ضاربه به این میگن مضروب، یعنی هر کدام میتونن به اصطلاح نقش فاعلی و مفعولی داشته باشن، ضارب و مضروب باشن. اما اینکه کی مهاجم هست، کی مقدم هست، از این هیئت مفاعله فهمیده نمیشه، از این هیئت مفاعله فهمیده نمیشه. پس بر اساس اون بیانی رو که از آیت الله سیستانی حفظه الله ذکر شده، بر اساس اون هم ما نمیتونیم بگیم که به اصطلاح اینکه نسبتی رو در بر داره که دوباره این نسبت تکرار میشه یا استمرار پیدا میکنه، از این بتونیم ما اثبات جهاد ابتدایی بکنیم. خب این بحث رو تا حال ما مورد اشاره قرار دادیم. خب پس اگه به لحاظ لغوی هم ما بخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که به اصطلاح از این هیئت مفاعله نمیشه استفاده بشه جهاد ابتدایی، در این تعبیری که در این روایت ذکر شده امرت ان اقاتل الناس، که ما بیاییم این برداشت رو داشته باشیم اینا. و اما نظریه جهاد دعوت، جهاد ابتدایی که طرفدارانی داره زیاد در میان علمای شیعه و سنی، اونها از این حتی میتونن استفاده بکنن. حتی در حال عبارت این است که امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، مأمور شدم اینکه قتال بکنم با مردم تا اینکه بگن لا اله الا الله، حتی یقول لا اله. خب این حتی یقولو، خوب حالا اینجا رو عنایت بفرمایید، دقت بفرمایید، این دلالت بر تعلیل میکنه، دلالت بر تعلیل میکنه، دلالت بر تعلیل میکنه، معناش اینه که هر وقتی این مسلمان شدن تحقق پیدا بکنه و این کفر از بین بره، و این شرک از بین بره این قتال باید باشد و اینا استفاده میکنن. پس در هر زمانی این قتال باید باشه. پس اطلاق در اینجا ارسود که به قتال هست و از اینجا میشه استفاده کرد که جهاد میتونه ابتدایی باشه، حاکمیت اسلام میتونه حمله بکنه بر بلاد کفر و بلاد شرک و با اونها جنگ بکنه تا اونها بگن لا اله الا الله. یعنی از این عبارت حتی میشه استفاده بشه دو اینها تا اینکه اونها اقرار به شهادتین داشته باشن. بنابراین علت مأموریت پیامبر اکرم در جنگ با کفار مسلمان شدن و اقرار اونها به شهادتین بوده است. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حرم علی دماؤهم و اموالهم. خب از این جهت هم به نظر میرسه که نمیتونیم ما استفاده بکنیم، یعنی حتی اگر ما بخوایم به اصطلاح از طریق حتی به عنوان تحلیل استفاده بکنیم از این طریق هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ابن هشام میگه که حتی وقتی که بر سر مزارع در بیاد، در کتاب مغنیش هست، این هم به معنای غایت هست، اگه به معنای غایت باشه این مرادف با اله هست، و هم میتونه به معنای تعلیل باشه که اگر به معنای تعلیل باشه مرادف با کی هست، مرادف با کی هست. و خب البته ایشون بازم معتقده که اگرچه استعمال حتی در غایت بیشتره، پس ما الان باید ببینیم که با قرائنی رو که وجود داره ما اینجا حتی رو به معنای اله باید بگیریم یا به معنای کی بگیریم. و اینها عرض کردیم که به معنای اله البته که اون غایت باشه بیشتر هست، اگه به معنای اله باشه دیگه نمیشه استفاده بشه. توضیح مطلب اینه، اینجا رو یک عنایت بفرمایید. پس در صورتی ما میتوانیم از حتی جهاد ابتدایی رو از این روایت استفاده بکنیم که حتی رو به معنای کی بگیریم، یعنی تعلیل، یعنی مأموریت پیغمبر اینه که قتال بکنه تا مسلمان بشن و شهادتین بگن و این همیشه خواهد بود دیگه. رضا همه میتونن از این روایت استفاده بکنن که جهاد ابتدایی لازم هست. اما توضیح مطلب اینه که بعدن البته در اون بحث بعدی ما باید سیاق این عبارت رو کاملا بررسی بکنیم که بد و ختمش چیه و چی میتونیم ازش بفهمیم. اینها اینجا رو خوب عنایت بفرمایید. خب عرض باید که اگه به معنای غایت باشه معناش اینه، چرا جهاد لازمه، اصلا پیامبر چرا آمده که قتال بکنه، این مأموریت حالا بعد از مکه در مدینه چرا بر عهده پیغمبر اکرم گذاشته شده، اینه که مردم مسلمان بشن. و اینها چند چیز ممکنه غایت باشد. و اینها آیا غایت این قتال، خوب عنایت بفرمایید، اینکه حالا اونا حمله میکنن یا حالا حمله ای صورت میگیره، جنگی صورت میگیره و پیامبر اکرم مأموریت داره که این جنگ رو انجام بده، چی هست؟ این مسلمان شدن به چی هست که حرمت پیدا میکنه؟ آیا به نماز خواندنه؟ آیا به زکات دادنه؟ آیا مثلا فرض تو بعضی از روایات این ذبیحه اسلام رو خوردن هست، یعنی ملتزم شدن و این اعمال رو انجام دادنه، یا اینکه نه اصلا کسی لا اله الا الله بگه حرمت پیدا میکنه، مال و عرض و جان و همش حرمت پیدا میکنه تو اینها. خیلی مهمه این نکته. این روایت میخواد بگه که اونی رو که به اصطلاح غایت هست نماز و روزه و اونا نیست که حرمت پیدا میکنه مثلا. اون که یه بحث دیگریه، اون میشه به مراتب. همین که لا اله الا الله بگه کفایت میکنه، حتی از ترس هم اگه باشه، حتی از ترس هم اگه کسی لا اله الا الله بگه و حتی اعتقاد قلبی هم نداشته باشه بگه لا اله الا الله، این رو دیگه اجازه کشتن داده نمیشه تو اینها. حالا من اون شأنش هم عرض میکنم، شأن نزولش و اون شأن نزول گفته بشه بیشتر مثلا مورد توجه قرار میگیرد اینها. در اون نقد سیاقی اون شأن نزول هم اشاره میکنم، شأن صدور این حدیث رو هم مورد توجه قرار میدیم اینها. همین که طرف بگه لا اله الا الله کفایت میکنه. لذا منافقان احکام اسلام بر اینها بار میشه، در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، بر اینها نماز گزارده میشه، با اینکه اعتقادی به اسلام ندارن منافقان صدر اسلام که اینها اعتقادی نداشتن. لذا با این حال در قبرستان مسلمان ها دفن میشه و احکام اسلام بر اینها پیاده میشه. چه باسا اینا نماز هم نمیخوندن، روزه هم نمیگرفتن، جهاد هم نمیرفتن، میشه بهانه در میآوردن اینها. پس در این صورت عرض شد که اگر غایت باشه که حالا ما در اون نقد سیاقی به این مسیر میریم که بیشتر به غایت نزدیکه، ما نمیتونیم جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. در صورتی شما میتونید جهاد ابتدایی استفاده بکنید که غایت نباشد و اینها، بلکه باید علت باشه. اگر علت باشه بله متفاوت هستد و اینها. خب پس از این حتی هم ما نتونستیم استفاده بکنیم، چون حتی فقط برای تعلیل نیست، بلکه حتی هم به معنای تعلیل یعنی مرادف با کی هست و هم به معنای غایت هست که مرادف با اله هست. این تا اینجای قضیه به لحاظ نقد لغوی. پس نه از هیئت مقاتله مفاعله و نه از واجب کلمه حتی نمیشه اثبات کرد جهاد ابتدایی را از این عبارت شریف و اینها، از این عبارت و از این حدیث شریف نمیشه جهاد ابتدایی را استفاده کرد. حتی یه برای فهم عرفیش هم باید ببینیم اونهایی که استفاده میکنن از این عبارت چی هست. در اینها جالبه، حالا من اینجا عرض میکنم ولی در جای خودشم باید اونجا میگفتم، اونجا اشاره میکنم. مثلا اون بحث مانع این زکات رو خب خلیفه اول با اینها برای اینکه اینها زکات رو نمیپردازن با اینها جنگ کرده و حکم به ارتداد اونها صادر کرده، با اینکه اونها خدا و پیغمبر اینها رو قبول داشتن ولی نمیخواستن به خلیفه مثلا زکات بدن. در بحث ردم همینجور اینها آدمای در بحث مانع این زکات اینها مؤمن بودن، پس لا اله الا الله رو میگفتن اینها و چون این کار کرده بودن یا حالا میخواستن انجام بدن، فهم عرفی خود اونها این بوده که حتی در اونجا به معنای تعلیل گرفته نشده بود، به معنای غایت گرفته شده بود. به همین جهت اونها یعطی زکات رو اضافه کردن در روایت، چون یوت زکات که اضافه بشه معناش چیه؟ معناش اینه که من مأمور شدم که قتال بکنم با مردم تا شهادتین بگن یوت زکات به اصطلاح یقیم الصلاح و یوت زکات، هم باید اقامه صلات داشته باشن هم زکات بدن. یعنی کی حرمت پیدا میکنه مسلمان؟ اون وقتی که نماز بخونن و زکات هم بدن. غایت اینه. و چون اینها زکات نمیدادن باید با اینها قتال کرد. با اینهایی که مؤمنن، یعنی خدا را قبول دارن، ولی چون زکات نمیدن باید با اینها قتال کرد. یعنی این برداشت عرفی بوده. به همین جهت شما میبینید تو بعضی از متون اینا اضافه شده، یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه اضافه شده است. تو اینها اضافه شده، بعد چیزهای دیگر هم اضافه شده که در اون بررسی متنی مورد اشاره قرار دادیم که مثلا. لذا تو فهم عرفی خود عرب ها هم از این عبارت در اون زمان غایت فهمیده میشد، نه تعلیل. و به همین جهت چون که صحابه اعتراض کرده بودن که شما چطور اینها رو کشتید، اونها مستند به این حدیث میخواستن بکنن، این امر اضافه شده است در این، یا اضافه شده یا حالا اونها میگفتن که این تو روایت بوده. مثلا ما نتونستیم از مجموعه بررسی متون این رو اطمینان حاصل بکنیم. ما نسبت به یقیم و صلاح و یوت و زکا این اطمینان برای ما حاصل نشد، چون در همه متون نبوده. از در این صورت در صورت که استفاده غایت از این عبارت خیلی بیشتر از استفاده تعلیل هست در اینها. و خلاصه امر در اینجا اینه که نه از هیئت مفاعله میتوان جهاد ابتدایی رو استفاده کرد و نه از واژه حتی. متوجه به اون بیانی رو که از ابن هشام داشتیم و اینا که حتی هم برای تعلیل میاد هم برای غایت میاد، ما نمیتونیم این استفاده رو داشته باشیم. بفهمید این عبارت کلن بعدن عرض میکنیم که غیر از وجوب چیزی دیگری رو اثبات نمیکنه. این که بخوایم ازش جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم نداره. میگه اونجایی رو که اولا که من اولش مأمور به جهاد نبودم، بیش از 70 بارم این عبارت رو ذکر کردن، چون مکرر میامدن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از اون میخواستن که مثلا جنگ بکنه با مشرکان عنود. پیغمبر فرمود من هنوز مأمور نشدم و اینها. حالا که این اجازه داده شد، این اجازه برای این بوده که در حقیقت اینهایی که حالا این گونه عنود هستن و بعد همونش هم استثناء میخوره، مثلا نسبت به اهل کتاب، همونش نسبت به اهل کتاب استثناء میخوره و اطلاق نداره دینا، چون آیات میگه که نسبت به اهل کتاب اصلا لازم نیست که اینا لا اله الا الله بگن و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگن، اونا جزیه بدن کفایت میکنه دینا. پس معلوم میشه که اونجا فقط میخواد بحث وجوب جهاد رو دنبال بکنه و بیان بکنه دینا. این که ما حمله بکنیم اونا حمله بکنن، ما ابتدای به جنگ داشته باشیم و اینها، اونها دیگه از اینجا فهمیده نمیشه، از این عبارت فهمیده نمیشه، اونها از این عبارت فهمیده نمیشه. عمر فن اقاتل الناس، ناس کیا هستن؟ مشرکان هستن. و حالا اونجا هم باید استثناء بشه اهل کتاب، یعنی الناس هم حالا مبارده الناس نشدیم چون اون یه توضیحات دیگری دارد. اینا لذا غیر از وجوب جهاد چیز دیگری اینجا استفاده نمیشد و اینها. خب این است. حالا اما نقد سیاقی، یعنی تو نقد سیاقی ما باید صدر و ذیل روایت رو نگاه بکنیم، ببینیم که این صدر و ذیل روایت چی هست، آیا این همه روایت هست یا یه جمله‌ای هست که این تو این دل این جمله بوده، یه بیانی هست که این عبارت امرت ان اقاتل الناس تو دل اون بیان بوده، تو اینا اینو باید توجه کنیم. وقتی که اون رو ما دقت بکنیم، مجموعه عبارت پیغمبر رو، این پرده از مدلول این روایت در میاره و روایت رو برای ما آشکار میکنه. تو اینا این روایت ذیل یه خطبه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده در منا و در بیان حرمت مسلمان و احترام و جان و مال مسلمان آمده. اصلا بس در رابطه با حریم مسلمان و امثال ذالک اینا، حالا من یه مقداری از اینا رو توضیح میدم و اینا. در اینجا البته من یک عرضی رو داشته باشم، دو تا شأن نزول در این خصوص ذکر شده است و اینها. یکیش اینه که خب فردی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواست که تا فردی رو بکشه، یعنی از پیغمبر اکرم خواست که تا فردی رو بکشه، پیغمبر اون حضرت هم فرمود بکشید رو. حالا اون کیه؟ خوب دقت بفرمایید، این حدیث هم در اواخر عمر پیغمبره، یعنی سال 9 و 10 هجرت هست در اینا، و اون هم از افراد مرتبط با شبکه مشرکین محارب بوده. خوب دقت بفرمایید، از افراد مرتبط با شبکه مشرکین محارب بوده دو اینها، یعنی مشارکینی که مشرکینی که عنود بودن، لجود بودن، جنگ کردن تو میدان حرب، و یک نفر از اونها در حقیقت حالا نفوذ کرده بود تو بین مسلمان ها و اینا شناسایی کرده بودن که این فرد همونه. پیغمبر فرمود که او رو بکشید. بعد در ادامه یه لحظه پیغمبر گفت که او به اصطلاح لا اله الا گفته، گفتم بله، ولی از روی ترس گفته. گفت نه، همون که از روی ترس هم گفته، جانش تا وقتی که این دست به عملی نزده جانش در عملیات هست، همین که یه عملیات مسلحانه مرتکب نشده، گفت لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، جانش در امان هست، همینش کفایت میکنه تو اینا. خب این یه بیان هست که اصلا ما نیومدیم هیچ جنگ و خونریزی رو اندازی بکنه، کسی هم همینه که گفته، حالا تو میدان رزم همینش هم گفته کفایت میکنه تو اینا. اما اینکه ما حتما او را وادار بکنیم که مسلمان بشود و مانند اینها، اینا دیگه از این عبارات ها در نمیاد، نه همین کفایت میکنه. این یه شأن صدور. شأن صدور دوم اینه که این حدیث در منا صادر شده است و اینها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه هایی داشتن، سفارش هایی داشتن و اینها، در رابطه با چی؟ خونریزی، اجتناب از خونریزی به اصطلاح میان مسلمان ها و برادر کشی. حالا که مسلمان شدیم حواستون باشه، مراقب باشین، یه وقتی جنگ و خونریزی بی خود را اندازی نکنید و اینها. بعد این عبارت ها رو فرموده بودن، الا ایها الناس ان المسلم اخو المسلم حقا لا يحل لامرئ مسلم دم امرئ مسلم، حلال نیست که مثلا یه مسلمانی خون مسلمانی رو بریزد و مالش و فلانی حرفا و اینها. از این تعابیر رو آورده، بعد فرموده که انی امرت ان اقاتل حتی یقول لا اله الا، حالا وقتی که مسلمان شدیم مراقب باشین دیگه بر نگردید. لا ترجع بعدی کفارن یضرب بعضن رقاب بعضن به سیف، این که بعد گردن کشی بکنید و گردن زنی بکنید و گردن هم دیگه رو بزنید و اینها. این روایت از صورت که نه در ابتدای جنگی صادر شده تا بتونه آدم فلسفه جهاد ازش استفاده بکنه یا اهداف جهاد رو ازش استفاده بکنه یا، و نه در ضمن خطبه‌ای که مربوط به جهاده. اصلا این روایت و این خطبه در رابطه با حرمت خون مسلمانه. پیغمبر اکرم توصیه هایی داشته و اینها، مطالبی داشته و اینها، و بعد اومدن این فرمایش رو ذکر کردن و اینها. مثلا ارسایت که حتی در یک بیانی این گونه داره دو اینها که این منطقه بهترین منطقه هست، امروز روز مهمی هست، یعنی روز قربان هست دو اینها، چون در روز منا در منا مثلا اشاره کرده بودن اینها، روز قربان هم همه در منا هستن دیگه. یه چنین عبارتی رو به اصطلاح ذکر فرموده بودن اینها. برخی از عبارتهاش هم اینطور هست که من خدای تبارک و تعالی به من دستور داده که با مردم بجنگم تا اینکه لا اله الا الله بگم، که اگر اونها این حرف رو بزنن جان و مال اونها قطعا محفوظ خواهد بود، بعد از من دیگه کافر نشید، بر سر دنیا گردن یکدیگر رو با شمشیر نزنید، که اگر چنین کنید که البته این کار رو می کنید بعدها به خاطر همینجور مسائل، مرا میان جبرائیل و میکائیل در لشکری میابید که من صورتتان رو با شمشیر میزنم و اینها. یعنی شما این کارها رو می کنید خودم. با همین سیاق در کتاب المغازی نقل شده است، در کتاب یعقوبی نقل شده، در مجموعه این حتی اضافاتی هم داره در خصوص حقوق متقابل زن و مرد. اصلا این خطبه اساسا سخن از جهاد و مانند اینها داره. در کتاب ثواب الاعمال هم این بخش رو شما اگر برید ملاحظه بفرمایید، این بخش از آخرین خطبه پیغمبر اکرم در مدینه است و مضمون این خطبه نیز ارتباطی با احکام جهاد اصلا نداره، بلکه در بخش زیادی از اون صحبت از حقوق مسلمان ها هست. که حتی مثلا یه عبارت های اینگونه داره دو اینها، هر کس صبح شام داشته باشه، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، مثلا در حالی که دلش نسبت به برادر مسلمانش، اگر به اصطلاح اینایی که شب و روز داشته باشن و اینها، کینه داشته باشه یا فکر خیانت داشته باشد و اینها، خدای تبارک و تعالی نسبت به اونها خشم میکند و اینها، مگر اینکه اینها توبه بکنن. و همش نصیحته، همش توصیه هست، همش بحث توجه به حقوق دیگرانه. حالا شما فرصت بکنید متن رو نگاه بکنید. من یه ذره متنها رو نگاه کردم در همین کتاب ثواب الاعمال و از برخی از کتاب‌های دو که عرض کردم اینها، یه مقدارشو همشو خیلی مفصل هم هست. شما این آدرس‌هایی رو که داده شده هست و اینها در کتاب ثواب الاعمال و در مجموعه این کتاب‌هایی رو که ذکر شده هست و اینها، در تفسیر قمی رو شما ملاحظه بفرمایید، اونجا هم از علی ابن ابراهیم، اون هم همینطور به همین صورت مسائل رو نقل کرده هست در اینا. در مجموع وقتی که شما این روایت رو ملاحظه بفرمایید، از این جمع و اونچه رو که به اصطلاح درش به دست آورده میشه همین هست در اینا. من دنبال یه عبارتی هستم که در اونجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اینها اقرار میگیره که امروز چه روزی هست، روز محترمی هست، بعد شما هم به واسطه همینها احترام دارید نسبت به همدیگه، حق و حقوقی نسبت به همدیگه دارید و اینها. یه بیان اینگونهی در روایت مفصل ذکر شده است و اینها که حالا من اگه بعد بازم پیدا کردم اون وقت از صورت که خدمت شما از خواهم کردن اینها. و سر جمع اونی رو که در نقد سیاقی میتونیم عرض بکنیم این هست که در نقد سیاقی خطبه رو وقتی که شما نگاه میکنید که این خطبه در منا گفته شده است و اینها، یا اون شأن صدور دیگری رو که عرض کردیم، اصلا بس بیان جهاد و حکم جهاد و اینها در این خطبه که در منا ذکر شده اصلا نبوده. در ضمن خطبه‌ای که مربوط به جهادم باشه باز هم در اینجا اصلا مسئله ذکر نشده است در اینها. به لحاظ سیاقی هم این عبارت در ذیل مباحث مربوط به جهاد و احکام جهاد و مانند اینها نیست. اینم به لحاظ سیاقی که باید ما در حقیقت بهش توجه داشته باشیم اینها. و اما اصلاً که نقض عرفی، نقض عرفی میخوایم فهم عرفی رو که در همون زمان هم حتی بوده رو ذکر بکنیم. شما میدانید که برداشت دیگران از این حدیث میتونه ما رو به یه فهم عرفی هم نزدیک بکند دو اینها، که اصلا کلن این حدیث رو وقتی که خودشون بین خودشون میخواندن ازش چی استفاده میکردن، ازش غایت رو استفاده میکردن، تعلیل رو استفاده میکردن، چه برداشته ازش داشتن، این هم خیلی مهمه. آیا اینجا به اصطلاح اطلاقی رو که درش ذکر شده غایت هست امر به قتال، یا نه امر به قتال اطلاقش به اون مسلمان شدن هستد و اینها، به چی چیزی هستد و اینها؟ اینا اگر خوب دقت بکنیم تقریبا میتونیم ما یه فهمی از خود این روایت داشته باشیم و اینها. برخی از وقت که از آیان تو کتابهاشون از این عبارت اطلاق غایت رو میفهمیدن، نه اطلاق امر به قتال، یعنی این که مثلا اون اطلاق امر به قتال برای مسلمان شدن باشد و اینها، تا وقتی که اینها مسلمان نشن این قتال همینطوری باید ادامه پیدا بکنه. مثل اون آیه شریفه داریم ما که شما قتل بکنید بکشید حتی لا تکون فتنه، بعد میگن فتنه هم که همیشه هست، همین برداشت داشتن، فتنه هم که همیشه هست پس جهاد هم باید همیشه باشد و اینها. این جهاد هم حتما باید جهاد ابتدایی باشه نه جهاد دفاعی، فقط این بیان رو و این استفاده رو از اینا داشته. مثلا تو کتاب خلاف، در کتاب تذکرة الفقها، در کتاب منتهى المطلب، در کتاب ریاض المسالک، مسائل جواهر، مانند اینها. از جمله استنادهایی که به این حدیث شده استناد خلیفه دوم هست. من خلیفه اول رو ذکر کرده بودم و اینها، به اطلاق غایت در این حدیث. خود این فهم عرفی که اینها داشتن اون هم میتونه ما رو به فهم روایت برسانه تو اینها، چون که ارزوید که فهم غالب مسلمان ها از این حدیث اطلاق غایت بوده نه تعلیل، نه اطلاق امر به قتال. زیرا بر اساس این حدیث اون بازتاب خبر جنگ با مانعان زکات در میان مسلمان ها خب میخواست مستند بشه دیگه، چون بعضی اعتراض کرده بودن که چرا مانع این زکات رو دادی شما ها میکشید و اینها، چرا مانع این زکات داره کشته میشد و اینها. اون وقت اونها به این حدیث تمسک جستن، منتها این حدیث که یعطو زکات هم داره تو اینها، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولو ان لا اله الا الله و محمد رسول الله یا اون عبارت حالا قبلا خوانده بودیم یقیم الصلاه یؤت الزکاه، یعنی تا این غایته به دست بیاد اینا، یعنی اونها غایت مسلمان بودن رو در صرف لا اله الا الله نمیدونستن، بلکه غایت مسلمان بودن رو در چی میدونستن؟ در اینکه نمازم بخونه، زکاتم بده و اینها. و چون اینها زکات نمیدن، قتال با اینها واجب میشد و اینها. اینها برای استناد به این جهاد و این کشت و کشتار اون یؤت الزکات رو استناد کرد. پس معلوم میشد که در حقیقت یک فهم این گونه ای داشتن که غایت این قتال اینه که اینها این اعمال رو انجام بدن، اگه اعمال رو انجام بدن دیگه به اصطلاح حرمتشون، اگر انجام بدن حرمتشون قطعا حفظ خواهد بود، جانشون حفظ خواهد بود. ولی اینها چون مانع زکات شدن و زکات نمیدن دیگه حرمتشون حفظ نخواهد بود، ما میتونیم با اینها جنگ بکنیم چون مانع دادن زکات هستن و زکات ندادن و اینا. یه چنین فهمی رو اینها داشتن. پس خود عرف هم استفاده غایتی کرده نه تعلیلی کرده، خود عرف هم استفاده غایتی کرد نه تعلیلی کرد. نتیجه به لحاظ لغت هیئت مقاتله و حتی رو وقتی که بررسی بکنیم ما نمیتونیم جهاد ابتدایی ازش استفاده کنیم. به لحاظ سیاقی اصلا این عبارت در ضمن یه خطبه بوده در منا و در رابطه با حقوق مسلمانان بوده و اصلا هیچ بحثی از جنگ و جهاد و احکام و جهاد و مانند اینها نبوده. پس معلوم میشه که این غایت بوده نه تعلیل بوده. به لحاظ عرفی هم ما نقض عرفی داریم، یعنی این فهمی که همون زمان از این عبارت داشتن برداشت غایت میکردن نه تعلیل. و تلخص مما ذکرنا این که از این عبارت از این حدیث، حدیث مقاتله، ما نمیتونیم جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. حالا یه بحثی ما در اینجا داریم، اگر اینها نباشه ما هستیم و عرف و فهم عرفی، اون یه بحثی داریم که انشاءالله در روز دوشنبه عرض خواهیم کرده در اینها، که اصلا این اونجا داره که مثلا عمر تو ان اقاتل الناس، از این الناس چه میفهمن، از این عبارت چه میفهمن اینها، اون یه بحث خیلی دقیقی هست که انشاءالله روز دوشنبه عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.